بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و من هذا تقریر یظهر کیف اشتبه الامر علی من نفع الحسن و القبح فی استدلالهم علی ذلک. بحث ما در خصوص تأدیبات صلاحیه بود که تقریبا مفصل مباحث رو از بیرون خدمتون عرض کردیم. رسیدیم به این قیاس استثنائی اشاعره در نفی حسن و قبح عقلی، که قیاس استثنائی بدین ترتیب بود که اگر حسن و قبح عقلی باشند، مستلزم این هست که بین قضیه العدل و حسنون و الکل و اعظم و من الجزء تفاوتی نباشد و تالی باطل فل مقدم مثلو. ما میبینیم که بین این دو قضیه تفاوت هست. چرا؟ برای اینکه قضیه العدل و حسنون جز ضروریات و بدیهیات نیست. چرا؟ برای اینکه مورد اختلاف هست. و حال اینکه میبینیم که قضیه الکل و اعظم و من الجزء جزء ضروریات هست. دقت بفرمایید که در هر قیاس استثنایی ما دو رکن اساسی در قیاس داریم. یعنی هر کس قیاس استثنایی برای شما چیز، شما باید از دو تا چیز دقیقا سوال بکنید. یکی استلزام بین مقدم و تالی، و دوم اینکه بطلان تالی هست. در این قیاس استثنائی بطلان تالی که ما قبول داریم، یعنی میدونیم که بین این دوتا قضیه تفاوت است، بطلان تالی رو قبول داریم، ولیکن استلزام بین مقدم و تالی را قبول نداریم. یعنی چه استلزامی دارد که اگر حسن و قبح بخواهد عقلی باشد، مستلزم این هست که بین این دو قضیه تفاوتی نباشد؟ این استلزام از کجا؟ وقتی که وام میکاویم این ذهن اشاعره رو، احساس میکنیم که یک کبرایی در ذهنشون هست که باعث شده بین این مقدم و تالی را یک استلزامی قائل بشن. اون کبرا چی هست؟ اینها فکر کردن که هر چیزی که عقلی باشد باید ضروری و بدیهی باشد، چنانچه مرحوم مظفر اینو میفرماید. و عکس نقیض موافق این قضیه چی می شود؟ که هرچی که ضروری نیست پس عقلی نیست. پس خوب دقت بکنیم. بعض از محشین فکر کردن که ما بطلان تالی را نمی پذیریم. نه، ما بطلان تالی را می پذیریم. بین قضیه اولا و قضیه ثانیه تفاوت است. چون قیاس استثنائی اینو میگه که اگر بنا باشد حسن و قبح عقلی باشد، مستلزم این هست که بین دو قضیه تفاوتی نباشد. تفاوتی است، یعنی بد تالی باطل. خب ما میگیم تفاوتی است، اتفاقا میگیم یکیش مشهورات بالمعن الاخصه و یکیش هم جزء بدیهیات هست و یکی به عقل عملی هست و یکی به عقل نظری هست. بطلان تالی را میپذیریم، ولیکن استلزام بین مقدم و تالی را نمیپذیریم. چه استلزامی بین مقدم و تالی هست؟ اینها توهم کرده اند که هر چیزی که عقلی هست باید ضروری باشد، لذا استلزام بین مقدم و تالی رو اونم به واسطه عکس نقیض موافقش. اینا رو دیگه مرحوم مظفر اینا رو نگفته. یعنی درست وقتی آنالیز بکنیم ذهن اشاعره رو به این میرسیم دیگه. یک کبرا در ذهنشون بوده که گفته آقا هر چیز عقلی ضروری است، بنابراین چیزی که ضروری نباشد عقلی نیست، پس ثبته که حسن و قبح شرعی میباشد. جانم ضروری به معنی بدیهی هست. احسن بشون. پس اینو خوب دقت بکنیم. بعض از محشین فکر کردن که اصلا ما بطلان تالی رو قبول نداریم. بطلان تالی رو قبول داریم، ولیکن استلزام بین مقدم و تالی را قبول نداریم. البته دقت بکنین توی مسلک ما حتی بطلان تالیر هم قبول نداریم دیگه، چون هر دوتاشون رو جز چی میدونستیم؟ ضروریات میدونستیم و هر دوتا هم میتواند هم به عقل نظری باشد و هم به عقل عملی. دقت میکنین؟ یعنی دوتا فساد در این قیاس استثنایی هست، هر دوتاش میشن جز ضروریات. یعنی که انهو یک کبرا دیگه هم اینا داشتن تو ذهنشون، فکر کردن که هر چیزی که اختلافی باشد بدیهی نیست. ما اونجا هم اشکال کردیم، کی گفته آقا هر چیزی که اختلافی باشد بدیهی نیست؟ نه، اختلافی هست بدیهی هم هست. یعنی الحسنو به شما هستم، بله، العدل و حسنون جز مشهورات بالمعن الاعم بود دیگه و اینا میشه جز بدیهیات، لذا هیچ اختلافی بین این دوتا نیست، هر دوتا بدیهی هستن و هر دوتا به عقل بفرمایید نظری هم میتواند باشد. چون وقتی گفتیم العدل و حسنون این حکم عقلیه، ولی اگر گفتیم العدل و مما ینبغی فعلو این میشود حکم عقل عملی. اینو دیگه دقت بفرمایید. خب این از بیان اشاعره. بعدش هم که مرحوم مظفر من حیث المجموع سه تا اشکال میکند. یک اشکال این که این کبرای اینها که پذیرفتن هر چیزی که عقلیست باید ضروری باشد ما این را نمیپذیریم، و دوم این که اینها بین مشهورات بالمعن الاخص و یقینیات خلق کردن، و سوم بین عقل عملی و عقل نظری خلق کردن. بحث بعدی ما خلقیات هست. ما دیگه یکم باید سرعت بگیریم انشاءالله برسیم به صنعت برهان. دیگه اینجا بحثا دیگه میفته توی نشیب مباحث. خلقیات دوتا، اول خلقیات و آراء محموده هم میگن، چنانچه تأدیبات صلاحیه را هم نیز آراء محموده میگفتیم، لذا این خلقیات با اون تأدیبات صلاحیه یک ما بهل اشتراک دارند و یک ما بهل افتراق دارند. ما بهل اشتراکشون هم در لفظ هم در معنا. در لفظ هر دوتا رو میگن آراء محموده، در معنا هم باز مشترک هستند. چرا؟ برای اینکه هر دوتا به حکم عقل عملی هست، چه خلقیات و چه تأدیبات صلاحیه. عقل عملی چیه؟ اون چیزی که مما ینبغی فعلو و مما ینبغی ترکو، هر دوتا همینجوره، هم در خلقیات و هم در تأدیبات صلاحیه، لذا خیلی به هم نزدیک میشن. اما ما بهل افتراق بین تأدیبات صلاحیه با خلقیات چیه؟ در تأدیبات صلاحیه گفتیم تمام منات روی اون مصلحت عامه و مفسدت عامه میره، یعنی حیث اجتماعی دارد، و حال اینکه این خلقیات حیثشون حیث فردی است. فرق بین خلقیات و تأدیبات صلاحیه در این هست که تأدیبات صلاحیه حیث اجتماعی دارد، ولی کم خلقیات حیث فردی دارد. و اما تعریف خلقیات، بازم بالاخره یا اصالت میدیم یا نمیدیم. اگر اصالت هم ندیم میگیم آقا تو نفس الامر یه اعتباری براش درست میکنیم، اونجا میگیم عدل اجتماعی و حسن اجتماعی رو دارد. خب دو تا تعریف از این خلقیات یا بفرمایید آراء محموده ارائه شده، یکی تعریف مشهور منطقیین هست و یکی هم تعریفی که مرحوم مظفر ارائه میفرمایند. تعریف مشهور اول میگیم که خود مرحوم مظفر این تعریف رو نمیپذیرد، میگه تالی فاسد داره و قیاس استثنایی هم براش اقامه میفرماید. اما تعریف مشهور منطقیین چی هست؟ میفرمایند و هی ما تطابق علیه آراء العقلا من اجل قضاء الخلق خلق الانسانی بذالک. این خلق میدونین اسم مفرده، هم بهش میتونیم بگیم خلق و هم خلق. فکر نکنین که خلق اینجا اسم جمعه، نه اصلا مفردش هم خلق استعمال میشه. قضایای خلقیات قضایایی هستند که آراء عقلا تطابق داشته باشند بر آنها، من اجل قضاء الخلق الانسانی، از آن جهتی که مقتضی خلقیات انسانی است. یعنی چی؟ یعنی اون شخص باید متخلق به این اخلاق باشد تا بگیره چیکار بکنه؟ این آراء عقلا شکل بگیرن. و همینجا هم مرحوم مظفر بعدش اشکال میکنه، میگه ممکنه کسی که متخلق به این خلقیات نباشد ولیکن به این خلقیات تمایل داشته باشد. این تعریف مشهور. اما خود تعریف خلق چی هست؟ خلق به چه معنا هست؟ سلام علیکم و رحمت الله. خلق رو در مباحث اخلاق اینجور معنا کردن، ملکتون فی نفس تحصل و منتکرر الافعال صادره من المرء، شخصی که به واسطه اینکه این افعال به صورت متکرر از او صادر می شود ملکهی در او حاصل بشود که به این میگن اخلاق. تا چیزی در وجود انسان ملکه نشود نمیتونن بگن آقا این متخلق به این خلق هست، چون در مباحث عرفانی و در مباحث اخلاقی میگن آقا ما دو چیز داریم، یکی بحث حال هست و یکی بحث مقام هست. حال چیزی هست که برای انسان ملکه نشده باشه، و چیزی که برای انسان ملکه نباشد چه سوءاً و چه خیراً موجد صور برزخیه نیست. اینو دقت بکنیم، انسان یه سوء اخلاقی داره ولی برای او حال هست، ملکه نشده، موجد صور برزخیه نیست. یعنی اون شکل برزخیه انسان به واسطه خلقیاتش شکل میگیره، اون چیزی که ملکه شده باشه و برای اون مقام شده باشه. لذا حضرت های حسن زاده امولی گاهن توی درسای اخلاقشون میفرمودن، میگفتن آقا شما اگر میخواییم صدقه بدین، همین که به شما اصلا دست انسان بلرزه آیا این صدقه را بدهد یا ندهد، دیگه این صورت برزخی برای انسان شکل نمیگیرد. این حاله، انسان باید به مقام سخاوت برسد. یعنی اصلا فکر نکنی این چیزی که باید داری دیگه حالا بدیم یا ندیم، این میشه حال جانم. بله دیگه، راهش تکرار. لذا این فرق بین حال و مقام هست توی مباحث اخلاقی. و ما اگر میگوییم اخلاق چیزی برای انسان مقام شده باشد، ملکه شده باشد، این تعریفی که منطقیون از این ارائه میدن که خلق به معنای ملکه‌ای هست که به واسطه تکرر فعل شکل میگیرد. و اما مرحوم مظفر میاد به این تعریف مشهور از منطقیین اشکال میکند، میگه شما چرا این خلقیات رو اینجور معنا کردیم که من اجل قضاء الخلق الانسانی، از اون جهتی که مقتضی این خلق انسانی باشد این آراء محمود شکل میگیرد. میگه نه اینجور نیست، و تالی فاسد براش میاره. قیاس استثنائیش اینه، در صفحه بعد ایشون می‌فرمایند که اگر بنا باشد خلق به اون معنایی باشه که مشهور از منطقیون اینو ارائه کرده اند، مستلزم این هست که کسی متخلق به اخلاق نباشد نباید خلقیات را حسن بشمارد، و تالی باطل فل مقدم مثل. روح مطلب اینه دیگه. حالا ایشون به مصادیقی گرفته مثال زده، لحکم الجبان به حسن الجبن و قبه شجاعه. بنابر مبنای مشهور اگر اون خلق را ما معنا بکنیم، مستلزم این هست که لحکم الجبان به حسن الجبن، ترسو باید ترس را حسن بداند و شجاعت را قبیح بداند، با حال اینکه ما میبینیم اینطور نیست. و تالی باطل فل مقدم مثل. این قیاس استثنایی که مرحوم مظفر در مقابل تعریف مشهور اقامه میفرمند. لذا تعریف مشهور رو نمیپذیره و یه تعریف از خودش ارائه میده. تعریف مرحوم مظفر روحش به این مطلب برمیگرده که خلق را اینجور معنا میکنه، میگه تطابق آراء عقلا من اجل ضمیر، من اجل ضمیر. حالا این ضمیر رو ما میتونیم به عقل سلیم، به عقل عملی، به وجدان و همه اینها معنا بکنیم، ولی که در اخلاق جدید و در اخلاق حدیث به این میگن ضمیر. اون ضمیر چی هست؟ دیگه حالا تعریفش کرده که مفصل میفرمایند که ان الله تعالی خلق فی قلب الانسان حسن و جعله حجتا علیه یدرک به محاسن الافعال و مقابه ها، چنانچه در آیات قرآن هم اومده فالهمها فجورها و تقواها. این ضمیر انسان میگن، فطرت انسان میگن، وجدان انسان میگن، عقل عملی انسان میگن. توی روایات به عنوان عقل اومده و همینم مخاطب باری تعالی است که اگر مصوبتی و عقوبتی شکل میگیرد بر اساس همین عقل هست. لذا میگه ما اینجور تعریف میکنیم خلقیاتو که تطابق آراء عقلا من اجل ضمیر، نه من اجل خلق انسانی، اون خلقی که ملکه برای انسان شده باشد. ممکنه کسی اصلا ملکه این خلق را نداشته باشد، ولی کن خلقیات را حسن بداند و خلقیات بشه جز مشهورات. یک تالی فاسد دیگری که داره اون تعریف مشهور این هست که اینها دیگه جز مشهورات نمیشوند، چون ما میبینیم کثیری از انسانها متخلق به خلق نیستند. وقتی که متخلق به خلق نبودند، لذا اینها هم دیگه نباید جز مشهورات باشند. و حال این که جمیع انسان ها، چه کسانی متخلق به اخلاق باشند و چه کسانی که متخلق به اخلاق نباشند، از آن جهتی که ضمیرشون خلقیات را حسن می شمارد، این خلقیات می شوند جز قضایای مشهوره. بازم سوسوی میزند، چنانچه مرحوم مظفر مطلب بعدی که میفرماید میگه این ضمیر و این عقل عملی در همه انسانها ساری و جاری است، ولیکن مقول به تشکیک میباشد، شدت و ضعف دارد. اگر کسی، این عبارتش هم دقیقه، میگه و جمیع و ضمائر تتحد و فی الجواب عن استجوابها، با چی میاره؟ با ضمیر، با استفعال میاره. اگر طلب جواب بکنه از ضمیرش، میتواند اینها را در فطرت خود بیابد. عن الافعال فهیه تشترک و جمیعن فی تمییز بین الفضیلت و رذیله و این اختلفت فی قوت هاز تمییز و ضعفهی، که مقوله به تشکیک میباشد. آخرین مطلبی هم که اینشون اینجا میفرمایند این هست که حالا اگر کسی بخواد این صوت ضمیر را، این صدای باطنی خودش را بشنود، حالا ایشون میفرماید اسقاء الی صوت ضمیر، تمایل به این صوت ضمیر برای هر کسی میسور نیست. همین جور که خلقیات برای هر کسی میسور نیست تا برای انسان ملکه بشود، این استماع صوت ضمیرم برای هر کسی میسور نیست، مگر به واسطه ریاضت و جهاد نفس، جهاد اکبر. و دقت بفرمایید، اینا رو تو پرانتز عرض بکنیم، جهاد، بحث جهاد فقط مختص انسان هست، یعنی در موجودات نظام هستی هیچ کس جهاد با نفس ندارد جز انسان. چرا؟ برای اینکه جهاد با نفس جایی هست که ما امیال مزاده داشته باشیم و تنها موجودی که درش امیال مزاده هست انسان هست. چرا؟ برای اینکه ما تعریف انسان رو میگیم ذاتاً مجرد و در مقام فعل متعلق به ماده هست، پایی در فرش ماده دارد و سری در عرش تجرد، لذا یک میل فطری دارد و یک میل غریزی، یک میل ملکوتی دارد و یک میل ملکی. یک میل انسانی دارد و یک میل حیوانی. همواره بین این چی هست؟ جنگ. این جنود شیطانی و جنود رحمانی. و تنها کسی که جهاد دارد همین انسانه. بله، فالهمها فجورا و تقوارا هم میتونیم اینجور معنا بکنیم. ولی دیگر موجودات یا مادی هستند یا مجرد محض هستند. مثلا شما وجودات مادی مثل حیوانات در نظر بگیرید، اینا جهاد نفس ندارند. وقتی که علف و جلوی بوزی میگیری اصلا جهاد نفس نداره بخورم یا نخورم، او میخورد، اصلا جهاد نفس نداره. ملائکه الله که فقط وجودی عرشی دارند اصلا تمایل فرشی ندارند، بل اختیار فقط عبادت الهی رو میکنند. بل اختیار، اصلا فرق هست بین اختیار و انتخاب. آقایون خیلی خلق کردن به این بحثا، اصلا توی فلسفه هم اونجوری که باید شاید بهش نپرداختن. انتخاب جایی هست که ما امیال مزاده داشته باشیم و تنها موجود منتخب در نظام آفرینش انسان هست. انتخاب میکند، یعنی نخبه را برمیگزیند، ترجیح میکند اون چیزی که مرجح هست. اصلا انتخاب اینجوریه. و حال اینکه اختیار متوقف بر امیال مزاده نیست. ممکنه میل میل واحد باشد ولیکن اون شخص دارای اختیار باشد، مانند ملائکه الله که میل واحد عرشی دارند. اصلا اختیار به معنای اخذ الخیر است، ولو این که چی باشد؟ مسبوق به ضرورت باشد، مسبوق به امکان نباشد. این شعری هم که میگن آقا این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای صنم، این غلط مشهوره. این دلیل انتخاب است ای صنم، این که گویی این کنم یا آن. این امیال مزاده جایی باشه انتخاب داریم، ولی ممکنه امیال مزاده نداشته باشیم، میل میل چی باشه؟ واحده باشد، مانند ملائکه الله اختیار دارند و حتی اختیارشون اشد از ما هم هست. اینا رو ما مفصل دیگه توی فلسفه گفتیم. یک اجمال خدمتتون عرض بکنم. مثلا شما در نظر بگیرین یک شخص سالم و یک شخص معتاد، رو یک مواد کذایی رو میگذارین جلوش، آقا از این مواد کذایی مثلا استفاده کنن، تریاک رو در نظر بگیرین. اون کسی که معتاد هست هی دست و پاش میلرزه، این که گویی این کنم یا آن کنم. ولی کم کسی که شخص سالمی هست اصلا درش امیال مزاده نسبت به این مواد کذایی نیست. مسئلتون اختیار این شخص سالم اشده یا اختیار این شخص معتاد؟ اختیار. ملائکه الله همینجور هستن، ذات اقدس پروردگار عالم مگر مختار تام نیست؟ به ضروره از او حسن صادر می شود و محال هست که از او قبیح صادر می شود، یعنی در او امیال مزاده نیست، ولیکن اختیار اشد را ذات باری تعالی دارد. بنابراین انسان می تواند به مقامی برسد که از ورطه انتخاب بگذرد و به مرحله اختیار برسد و تشبه به باری تعالی پیدا کند، یعنی در او فقط یک میل واحد باشد، گرچه پای در فرش ماده دارد ولیکن انغمار در ماده ندارد، دلبستگی به ماده ندارد. الان من از شما سوال میکنم، کسی از شما هست که مثلا یا آقا من الان فکر میکنم که یک میلی درم هست که یه نفر رو بگیرم بکشم؟ ما نسبت به بعضی از گناهان معصومیم، اسمت هم نسبی دیگه، در اونم چی هست؟ اصلا میل نداریم. اصلا کسی این بحث رو نفهمه بحث اسمت رو نمیفهمه. بحث اسمت بحثیه که هر کسی متاسفانه حتی توی بحثای فلسفی و اخلاقی حلش نکرده. من از بزرگان اساطین حکمت پرسیدم، گفتم آقا امام معصوم آیا جایز هست قبیح از او صادر بشود؟ گفته بلی، چون اگر جایز نباشد اسمت و اختیار اختیار معنا پیدا نمی کند. تا حال این که شما همین سوال رو نسبت به ذات اقدس الهی بپرسین، میگه آقا جایز هست از خداوند قبیح صادر بشود؟ میگن نه. میگه ما اختیار داریم؟ میگه بله. بابام امام معصوم وجود ذلی باری تعالی است، وجود ذلی باری تعالی است. لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک. اکثر از فلاسفه بین مقوله انتخاب و اختیار را خلق کرده اند. من هیچ جا ندیدم این مسئله پرداخته بشه، ولی مفصل من تو بدایونهای اونجا بحث کردم، بحث اختیار و انتخاب. بین انتخاب و اختیار فرق هست. انتخاب در جایی هست که امیال مزاد داشته باشی و این اتفاقا اختیار ضعیفه. اختیار ضعیفه. وقتی انسان که رشد معنوی پیدا کرد دیگه اصلا در اون میل مزاد نیست. مقدس اردبیلی رو میگن آقا به درجه از عصمت رسیده بود دیگه. یکی از شاگردانشون میره پیش مقدس اردبیلی میگه آقا شما چجوری گناه انجام نمیدین؟ دست شاگرد رو میگیره میبره کنار زباله‌دان، میگه آقا شما تا حالا اصلا توهم اینو کردین که از این مزبله بگیرین چیکار بکنین؟ تناول بکنین. گفت نه. گفت گناه در نگاه مقدس اردبیلی این گونه است، اختیار میکنند، اخذ الخیر به ضروره لا بالامکان، که مستوی و نسبت باشه. این که گویی این کنم یا آن کنم، اصلا امکان برای امام معصوم، برای ملائکه الله، برای ذات اقدس الهی معنا ندارد. عالم اولیا رو میگن حقایق وجوبی، اصلا اونجا امکان نداریم، به ضروره هر چیزی انجام میشه. اینجا هم همینجوره. البته کسی هم اون فعلش که تحقق پیدا میکنه بالاخره باید چی بشود؟ میگن از شیء ما لم یجب لم یوجد، تا به حد ضرورت نرسد چیزی تحقق پیدا نمیکنه. بحثمون اینه که آیا این اختیار مسبوق به امکانه یا مسبوق به ضرورته؟ برای امام معصوم مسبوق به ضرورت است، لذا میشه اختیار به معنای صحیح کلمه. ولی برای ما اختیار مسبوق به امکان است، مستوی و نسبه است. این کار را انجام بدهم یا انجام ندهم، این میشه انتخاب مصطلح.
یعنی امیال متضاد در معصوم حتی به صورت
بالقوه هم وجود نداره؟ نه، بالقوه یعنی چی؟ پای در فرش ماده دارد ولی کن هیچ میلی به طبیعت به ماه و طبیعت ندارد. و شرعم اومده همین کارو با ما بکنه. آقا خوب دقت بکنید، این جهاد نفس رو ما نفهمیدیم. ما فکر میکنیم جهاد نفس این هست که حالا مثلا دروغ نگیم، نگاه به نامحرم نکنیم. نه، شما همینجور که می نشینین دائما ما در حال جهاد هستیم. این نشستن شما با میل حیوانیست یا با میل انسانی؟ از روی فطرت یا از روی غریزه؟ بعضی وقتا لم میدی، نشستنت میشه نشستن حیوانی، میدی در دایره حیوانیت. میخوابیم، چجوری میخوابیم؟ حیوانی میخوابیم. و حال این که شارع مقدس میگه میخوابی، باید اونجا من برای چه کار بکنم؟ حد و ثغور معین بکنم، رو مثلا با آسمان بخواد، یا این که به شما هستم چی؟ به سمت راست بخواب. حق نداری به سمت چپ بخوابی. میخوای بری بیت الخلا، حیوانی نرو، از روی میل غریزی نرو، بلکه پای راست رو بگذار، سرو بپوشون. یعنی شارع مقدس در کوچکترین مسائل زندگی ما اومده چیکار کرده؟ تشریع کرده تا ما را از حضیز حیات حیوانی به حیات انسانی سوق بدهد. نشستن تا نشستن داریم، خوابیدن تا خوابیدن داریم، حرف زدن تا حرف زدن داریم. نقابل مقایسه نیست. یه نفر میبینیم مینشینه با نشستنش سلوک میکند، یکی میخوابد با خوابیدنش سلوک میکند. چجوری؟ این جهاد نفس یک بحثی هست که دائما ما باش سر و کار داریم، دائما در حال جهاد نفسیم. الان در دایره حیوانیت هستیم یا در دایره انسانیت؟ این جهاد نفسه، این میشه جهاد اکبر. انسان میخورد، آیا این خوردنش خوردن حیوانیست یا خوردن انسانیست؟ همونجا هم گفته آقا اول میخوای شروع بکنی بسم الله بگو، نمک بخور، سه لقمه قبلش این که سیر بشی. همه جا رو شارع مقدس حد گذاشته برای ما، ولی بعضی وقتا میبینیم نه، ما اونجوری میخوریم که خودمون دوست داریم، اونجوری میخوابیم که خودمون دوست داریم، اونجوری درس میخونیم که خودمون دوست داریم، اونجوری مینشینیم که خودمون دوست داریم، اونجوری حرف میزنیم گرچه شاید خلاف شهر نیست، ولی درش هم اوجی نیست، اوجی نیست. به قول آقایون اساتید اخلاق، حضرت امام هم میفرمودن که میگه انسان باید مثل یه سرباز، انسان سالک مانند یک سرباز گت کرده باشه، یلو رها نباشه، همینجا هم که نشسته چی باشه؟ مواظب اعمالش باشه. این میشه جهاد نفس، این میشه جهاد اکبر. و دائما این جنود رحمانی و جنود شیطانی در حال این جنگ و ستیز هستند. خب تطبیق کنیم. خیلی ارزش داره، چون سلوک کرده، سلوک کرده، از ورطه انتخاب خودش را به ورطه اختیار رسیده. درسته.
این عدم میمون چیزی که مثلا انسان رو پتانسیل جلو زدن از فرشته روش بینه که این میله رو داره، مثلا این میله رو که داره اونو عقلا میمونه، این میله قلیل ولی پتی و رویه و میزنه کنار به اون میله همیتر ولی پنهانش میرسه. خب در رابطه با پیامبر اون مثلا میل نیست، این ارزش
این دیگه میره توی ورطه جبر و اختیار و ما ادراک ملجبر و ول اختیار. اصلا بحث جبر و اختیار چیه؟ اونم حالا ما کم و بیش در اون بحثای فلسفی بهشون پرداختیم. حالا اختیار یا نه، حالا نه، اونجا اختیار و معنای اهمش در نظر بگیرین، هم شامل انتخاب بشه و هم شامل اختیار بشه. اصلا در بحث جبر و اختیار حضرت آیه حسن زاده عمودی میفرمون بعد از روایات هست که قائل هست به این روایات که کسی که اگر جبر را نپذیرد به حقیقت ایمان نرسیده است. جبر تا جبر داریم، یک جبر مذموم در روایات داریم، یک جبر ممدوح داریم، و فرق هست بین مجبوریت و مجبولیت. اینو بحثای مفصلی هست توی فلسفه باید مطرح بشه و اونجوری هم که باید شاید آقایون مطرح نمی کنن. جبله ذاتیه امام معصوم مقتضی هست که به ضروره از او خیر صادر بشود، مجبول است نه مجبور. خیلی بحث اونجا داریم که حالا کم و بیش ما توی بحثای فلسفی به اینها پرداختیم و این مباحث مباحث خامی هست، آقایون اصلا ورود پیدا نکردن. اون بحثایی که بحثای شما هستم درشون اغمازی هست، آقایون راحت جهش کردن. مثلا جبر و اختیار حضرت علامه رو در بدایی و نهایی بخونین، آخرش به سوالات اصلی جواب نداده است. خیلی بحثا ما اونجا مطرح کرد. ما اگر توفیق باشه انشالله سال آینده، خیلی از بچه ها گفتن آقا بازم یک فلسفه بگیم. من چون خودم دعبم این هست، هر درسی رو یک بار بیشتر نمیگم، مثلا اتلاف عمر میدونم که یک درس رو دو بار بگم. ولی کم خیلی ها مقتضی شدن، شاید بنا باشه من سال دیگه انشالله بعد از همین منطق، چون بعد از منطق انسان بلا فاصله باید وارد فلسفه بشه، تا ذهنش ذهن جبرالی هست وارد بحثای فلسفی بشه. انشالله اگر چیزی باشه از بدایی هم شروع میکنم، گرچه بدایی رو خیلی علاقه ندارم، چون بدایی رو اول آدم باید مباحث رو بفهمه تا بعدش اون بحثای عمیق را مطرح بکنه. من خودم هم عادت ندارم که بیام مثلا اول بحثای سطحی رو بگیم اول چی بشه، حالا ببینیم چی رو بشه. و اما تدبیر و منحاز تقریر یزه رو کیفه اشتبه الامر علا من نفا الحسن و القبح فی استدلالهم علا ذالک. با این تقریری که ما کردیم که بین مشهورات بالمعنی الاخذ و یقینیات فرق گذاشتیم، بین عقل عملی و عقل نظری فرق گذاشتیم، ظاهر می شود که چجوری مشتبه شده برای اشاعره که نفی کردن حسن و قبح عقلی را. 496 اون قیاس استثنائیشون چی هست؟ با انهو، این قیاس استثنائی، با انهو لو کان الحسن والقبح عقلیین لما وقع التفاوت بین هذا الحکم و حکم العقل با ان الکل اعظم من الجز. اگر حسن و قبح عقلی باشد مستلزم این هست، لما جواب از لو، لما وقع، نباید تفاوتی باشد بین این حکم، یعنی چی؟ الحسن و العدل و حسنون و حکم عقل به ان الکل اعظم من الجز و تالی باطل فالمقدم مثلو. لان العلوم، این لان العلوم به استلزام مقدم و تالی میخوره یا بطلان تالی؟ استلزام بین مقدم و تالی. خیلی از محشین فکر کردن ادامه تالی است، لذا میگم ما بطلان تالی را هم قبول نداریم. لأن العلوم الضروریه لا تتفاوت، برای اینکه علوم بدیهی درشون نباید اختلافی باشد. ولکن نه لا شک به وقوع تفاوت بین الحکمین. البته این حتی استلزام بین مقدم و تالی هم نمیتونیم مثلا بگیم. اون استلزام بین مقدم و تالی چی هست؟ اون چیزی که گفتیم، هر چیزی که عقلی باشد باید ضروری و بدیهی باشد، اون دیگه عکس نقیض موافقش دیگه اون بحثا پیش بیاد. این یک به شما هستم دیگه چی؟ یک قیاس مطویه دیگه هست که در ذهن اشاعره واقع شد. ولکن نه لا شک به وقوع تفاوت بین الحکمین عند العقل. این ولکن نه یعنی چی؟ همون بطلان تالی. ما این تفاوت را بین این دو حکم عند العقل میابیم. و قد غفلو فی استدلالهم از قاسو قضیت الحسن والقب علا مثل قضیت الکل اعظم من الجزء و کأنهم ظنوا ان کل ما حکم به العقل فهو منها ضروریات. این اشکال اول بالاش می نویسیم. اشکال به چی؟ استلزام بین مقدم و تالی. مع اشکال دوم، مع ان قضیت الحسن والقبح من المشهورات بالمعنى الاخذ و من قسم المحمودات خاصتاً. اشکال دوم، این از مشهورات بالمعنى الاخذ و حال این که اون قضیه العدل و حسنون جزء یقینیات هست، بین این دوتا هم خلق کردن. سوم، والحکم بها هو العقل العملی، حکم در این مشهورات بالمعنى الاخذ به حکم عقل عملی هست، خلط بین عقل عملی و عقل نظری کردن. و قضیت الکل اعظم من الجز من از ضروریات الاولیه نه مشهورات بالمعنی اخذ. و الحاکم بها هو العقل نظری، که البته ما اینجا مفصل دیگه گفتیم هر دوتا هم میتونه چی باشه؟ محکوم هم اولی باشن و هم محکوم عقل نظری هم باشه. و قد تقدم الفرق بین العقلین کما تقدم الفرق بین المشهورات و ضروریات. ضروریات اینجا به معنای بدیهیات. فکان قیاسهم قیاسا مع الفارق العظیم و تفاوت واقع بینهما لا محاله. این یعنی چی؟ یعنی ما بطلان تالی را قبول داریم، ببینین، و تفاوت واقع بینهما لا محاله، تفاوت هست، یعنی بطلان تالی را قبول داریم ولی استلزام بین مقدم و تالی را قبول نداریم. ولا یضر هذا فی کون الحسن والقبح عقلیین. اشکالی نداره ما بگیم اینها عقلی هستن ولی چن عقل عملی نه عقل نظری. فانه اختلط علیهم معنى العقل الحاکم فی مثل هذا القضايا ف فظنوه شیئا واحدا کما لم یفرقوا بین المشهورات والیقینیات فحسبوهما شیئا واحدا. هی تکرار و مکررات مع انهما قسمان متقابلان. از ثالث الخلقیات و تسمى الآراء المحموده. پس وقتی میگیم آراء محموده هم شامل تأدیبات صلاحی هست به حیث اجتماعی و هم خلقیات به حیث فرد. و تسمى الآراء المحموده ایزن و هیه حسب تعریف المنطقیین. این دال بر تمریز قوله، میگه که حسب تعریف المنطقیین یعنی درش یک اشکالی هست. حسب تعریف المنطقیین ما تطابق علیه آراء العقلا من اجل قضاء الخلق، خلق الانسانی بذالک، زیر خلق باید خط بکشید که جز اسباب این مشهورات این خلق نیست که ملکهی برای انسان بشود تا این قضایا بشود قضایای مشهوره، بلکه چیه؟ اون ضمیر هست و اون ضمیر هم در همه انسان ها هست، البته مقبول به تشکیش، یعنی مفهومش مفهوم متواتی نیست، مفهوم مشکک است. نه خلق هم درسته، داری معمولا خلق میخونن. بله فطرت، ضمیر، عقل عملی، عقل سلیم، همه اینها اومده. کل حکم به وجوب محافظت الحرم ناموس یا حرم نوامیس اول وطن و کل حکم به حسن شجاعه و الکرم و قبح الجبن و البخل، همه اینها میشوند خلقیات. و الخلق چی هست؟ ملکتون، مقام حال نیست، لذا میشه موجد صور برزخیه. اگر سوء خلقی هم در ما هست سعی بکنیم برای ما مقام نشود. بعضی از آیات قرآن هست که میگه آقا بعضی از گناهان برای شما به شما از کنن کنهو بخشوده هست، اونو میزنن به چی؟ اون چیزهایی که برای انسان مقام نشده باشد. والخلق ملکتون فی النفس تحصلو من تکرر الافعال صادره منال مرء شخص علا وجهن یبلغ و درجتن یحصل و منهو الفعلو به سهولته. اگر انسان دیگه بخواد اعطا بکند نگوید این که گویی این کنم یا آن کنم، و حتما باید این کار را بکنم و محال هست که این کار را نکنم، محال هست این کار را نکنم. ملکتون که نفس تحصل و من تکرر الافعال صادره من الامر علا وچن یبلغ و درجتن یحصل و منها الفعلون به سهولتن کل کرم فإنه لا یکون خلقن لل انسان الا بعد ان تکرر منها فعل العطا به غیر بدل. اگر عطا میکنه منتظر یک پاداشی نیست. حتی یحصل منه الفعل به سهولت من غیر تکلف. اقول هاکذا عرفوا الخلقیات والخلق. مناطق گرفتن اینجور خلقیات را تعریف کردن. فجعلوا السبب فی حصول شهره فیا هو الخلق. اون سبب در این قضایای مشهور چی گرفتن؟ خلق گرفتن. و حال اینکه این اشکال دارد، چون خلق معنای ملکه نفسانی هست، کی هست که این ملکه نفسانی رسیده باشد؟ به هذا المعنا به اعتباری دائیاً للعقل العملی. این مابه الاشتراک بین خلقیات و تأدیبات صلاحیت الا ادراک ان هذا مما ينبغي فعله و او مما ينبغي ترکه. اگر مما ینبغی علمه بشود میشه چی؟ عقل نظری. مما ینبغی فعلو عقل عمل. ولکننا اذا دققنا نجد ان الاخلاق الفاضله غیر عامه عند الجمهور. همه مردم که اخلاق فاضله ندارن، دارای خلق نیستن که این سبب برای شهرت این قضايا بشود. بل القلیل منهم من یتحلا بها. تحلی، تحلی یعنی چی؟ زینت. توی بحثای اخلاقی ما تخلی داریم، تحلی داریم و تجلی داریم. تخلی از رذائل تحلی به فضائل و تجلی دیگه ذات اقدس اله. این سه قدم سیر و سلوک انسان هست: تخلی از رذائل، تحلی به فضائل و تجلی. و این سه قدم در سه ماه رجب، شعبان، رمضان محقق است. حالا چون بحث خلقیاته، رجب چیه؟ نهری در بهشت. با اون نهر در بهشت انسان باید تخلی از رذائل پیدا کند. لذا روزی هزار مرتبه استغفار در ماه رجب وارد شده. تحلی در ماه شعبان. وجه تسمیه شعبان چیه؟ به خاطر شعب خیرش میگیم شعبان. یعنی در این شعب خیر انسان باید متحلی به فضائل بشود. وقتی که تحلی حاصل شد و تحلی حاصل شد، رمضان میشود. رمضان وجه تسمیه چیه؟ رمضت شمس، یعنی تابیدن خورشید به صورت مستقیم که حتی سایه ای را باقی نگذارد. این میشه رمضان، یعنی تجلی تام ذات اقدس الهی در سالک الالله، وقتی که تخلی و تحلی حاصل بشود. حالا اینجا تحلی ما انه لا ينكر ان الخلقيات بله بل القليل منهم من يتحلى بها مع انه لا ينكر ان الخلقيات مشهورتون. با اینکه اینها متخلق نیستند ولی کن خلقیات را انکار نمی کنند. يحكم بها حکم می کنند به این خلقیات، حتی من لم يرزق الخلق الفاضل، ولو اینکه اینها رزق اون خلق فاضل را ندارند. فان الجوان شخص ترسو يرى حسن الشجاعه، مییابد حسن شجاعت را، و یمدح صاحبها و یتمناها لنفسه، تمنا میکنه اون شهادت و شجاعت رو برای نفس خودش. اذا رجع الى نفسی و اصغا الیها، و تمایل پیدا میکند به سوی این شجاعت. ولکنه یجبن فی موضع الحاجه، ولی اون جایی که باید شجاعت از خودش به خرج بده شجاعت بخواد نمی کند. الا شجاعه. و کذالک البخیل و المتکبر و الکاذب. بخیل هم سخاوت رو دوست داره، متکبر هم تواضع رو دوست داره، و کاذب هم صدق را دوست داره. ولو کان، این قیاس استثنائی، ولو کان الخلق به ذالک المعنا، یعنی معنای مشهور باشد، هوت سبب للحکم، این سبب برای اون قضایای مشهور باشد، فیها لحکم الجبال به حسن جبن. باید شخص ترسو دیگه شخص چی رو؟ ترس را حسن بشمارد. چرا؟ برای اینکه این خلق رذیله در او ملکه شده است. چون خلق رفتی میگن هم به خلق رذیله میگوین و هم به خلق فضیل. و قبح شجاعه و البخیل به قبح الکرم و حسن الامساک، و الکذاب به قبح صدق و حسن کذب، و تالی باطل فالمقدم مثلو. و صحیح فی هذا الباب ان یقال ان الله تعالی خلق فی قلب الانسان حسن و جعله حجتا علی یدرک به محاسن الافعال و مقابحها فالهمها فجورا و تقواها، و ذالک الحس و الضمیر به مصطلح علم الاخلاق الحدیث، در اخلاق جدید ضمیر میگویند. و قد یسمى بالقلب او العقل العملی او العقل المستقیم او الحس السلیم عند قدماء علماء الاخلاق و تشیر الیه کتب الاخلاق عندهم. فهذا الحس فی القلب او الضمیر هو صوت الله المدوی فی دخیلت نفوسنا. مدوی یعنی چی؟ صوت رعداسا. فهذا الحس فی القلب او الضمیر هو صوت الله، اونم چه صوتی؟ از صوت المدوی، صوت رعداسا، یه غرش میکشد در وجود انسان اگر انسانی که سالم باشد. هو صوت الله ال... بله؟ نمیفهمن در قلب. قلب تو مسائل به شما اصلا سیر سلوک میگه که ما هفت منزل داریم: طبع و شما اصلا هم نفس و عقل و قلب و روح و سر و خفی و اخوا. البته اون قلبی که توی این مباحث هست غیر از این قلب اخلاقی هست. قل الالباب کی هستن؟ قل الالباب کسی قلب داشته باشه. هو صوت الله المدوی فی دخیلت نفوسنا یخاطبها به و یحاسبها علی. این همون روایاتی هست که در اول اصول کافی اومده که بکع اصیب و بکع عاقب، که با عقل کار داره، از تو من به واسطه تو ثواب میدم و به واسطه تو عقاب میدم. یخاطبها و یحاسبها علی و نحن نجده کیف یعنب مرتکب الرذیله. چجوری ما ملامت میکنیم مرتکب رذیلت را؟ و یقر عین فاعل الفضیله و تقریر میکنیم، امضا میکنیم اون فاعل فضیله را، فضیلت را. و هو موجود فی قلب کل انسان و جمیع الضمائر تتحد فی الجواب عند استجوابها عن الافعال فهیه تشترک جمیعا فی التمییز بین الفضیلت و رذیله و ان اختلفت فی قوت هذا تمییز و ضعفهی کسائر خو و نفس اذا تتفاوت فی الافراد قوتا و ضعفا. اینا دیگه نیاز فکر نکنم به چی باشه. و لعجل هذا کانت الخلقیات من المشهورات. کدوم هذا؟ یعنی این تعریف دومی که مرحوم مظفر ارائه میدن. و ان کانت الاخلاق الفاضله لیست عامتن بین البشر بل هی من خاصت الخاصه. خواص به شما هستم متعلیبین اخلاق هستن. نعم ال اسقاء و الى صوت الضمیر تمایل به این صوت الضمیر و الخضوع له لا يسخل على كل انسان الا بالانقطاع الى دخیلت نفسه. انقطاع پیدا بکند به سوی اون نفس خودش. علیکم به انفسکم و تحول عن شهواته و اهوائه. و اینکه احاله پیدا بکند از شهواتش، یعنی کنارگیری بکند از شهواتش و اهوائش. کما ان الخلق عامتون. چجوری این صوت ضمیر اصغاء به این صوت ضمیر لا یسهل؟ خلق هم همین جور هست. اگر چیزی بخواد برای انسان ملکه بشود اونم لا یسهل. آدم شدن بله. و حضرت امام میفرمونه ما اول قائل به این بودیم که ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل، ولی که بعدش رسیدیم که ملا شدن چه مشکل، آدم شدن محال است. کما ان الخلق عامتون لا یحصل لفو، چنانچه خلق عام هستن ولی چن لا یحصل له و ان کان له ذلک الاصغاء. گرچه میل به این خلق دارد ولی چن متحلیبان ها نمی شود الا به تکرر العمل و اتخاذه عادتا حتی تتکون عنده ملکه الخلق خلق التي یسهل معها الفعل. دیگه با سهولت اون فعل از او صادر بشود. و بالاخصه الخلق فاضل، مخصوصا اون خلق فاضل دیگه خیلی سخته که انسان اینا رو متعلی در وجود خودش بکند. فان افعال التي تتحققه تحتاج الى مشقه و جهاد، این جهادی که باز کردیم، و ریاضت لانها دائما فی حرب مع شهوات. دائما حتی در حال نشستن برخاستن دائم ما در حال جهاد با نفس هستیم. لأنها دائما فی حرب مع الشهوات و رغبات و لیس الظفر الا بعد الحرب. فصلی الله علی محمد و آله.